تقدیم می دارم تا در زمره ارادتمندان باشم.
ای آرزو ترین بهار.
می شود آن دستی باشی که حجت خدا را یاری کنی؟
هر کسی که خدا زن پیغمبر قرار میده، قبل اسلام به حضرت خدیجه سلام الله میگن طیبه، طاهره، مبارکه.
الان ایهالن خدیجه رو عقد کردن برای پیغمبر، نشست مقابل پیغمبر، یه جعبه زیر چادرش بود، گذاشت مقابل پیغمبر، سر جعبه رو با کرد، یه مش کلیدش بود، گذاشت مقابل رسول الله، گفت محمد اینا همه کلیدای در خزینه های پول منه، کلیداش دست تو، منم کلفت تو. کار کنه دیگه، چی بیاره دیگه؟ آی خدا، خدیجه زنه در مقابل معنویت و روحانیت پیغمبر ای گذشت که از خود نشون داشت، هر کی داشت گذاشت جلو آقا، تو چه کار کردی؟
بانی آن همه مقام و فضیلت، باعث آن همه شکوه و رفعت یک چیز است، یاری حجت زمانش، رها کردن او، ماندن به پای ولی خدا در زمانه غربت و مظلومیتش. مال و جان و شأنش را، احساس و ارادت و قلبش را وقف کرده بود، وقف یاری او، حجت بیاور و تنهای خدا.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید رو زگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، باب کن گره از این پای بسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، باب کن گره از این پای بسته.
کوله بارت بربند، شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم، بشناسیم خدا را و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم. می شود آسان رفت، می شود کاری کرد که رضا باشد او. ای سبک بال، در دعای سحرت هرگز از یاد نبر، من جا مانده بسی محتاجم.
در این سحرگاه بهاری جان عزیز را صفا می بخشیم به شرح و تفسیر ابیاتی از دوستان گرانقدر سعدی به روایت استاد مهدی امین فروغی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. در گفتار پیشین ابیاتی از بوستان سعدی که به حلم و پرده پوشی خداوند اشاره داشت رو از نظر گذراندیم که گفت خداوند مهربان اعمال زشت بندگان رو میبینه اما خطا پوشی میکنه و پرده بر روی آنها میکشه، میگوید پس پرده بیند عملهای بد، همو پرده پوشد به آلای خود. در ادامه به صفت قهاریت خداوند هم اشاره میکند و میگوید به تهدید اگر برکشد تیغ حکم، بمانند کروبیان سم و بکم. یعنی در کنار رحمت و عفو و کرمی که خداوند دارد، اگر روزی بخواهد تیغ انتقام برکشد و جلال حکومت خود را ظاهر سازد، فرشتگان مقرب هم از خوف و هراس کرولال می شوند و آنان که گناه در ذاتشان راه ندارد هم خود را گناهکار می دانند. به تهدید اگر برکشد تیغ حکم، بمانند کروبیان سم و بکم. کروبیان به فرشتگان مقرب الهی می گویند و سم و بکم یعنی کرولال، و اشاره دارد به آیه شریفه سمم بکمون عمیون فهم لا یرجعون، یعنی گناهکاران در اثر غفلت و افراط در گناه کر و گنگ و کور شده اند و از گمراهی خود بر نمی گردند. سعدی می گوید اگر خداوند به تهدید تیغ حکم خود را از نیام بیرون بیاورد، علاوه بر آدمیان و همه موجودات عالم، حتی کروبیان و فرشتگان مقرب الهی هم از ترس کرولال می شوند. به تهدید اگر برکشد تیغ حکم، بمانند کروبیان سم و بکم. وگر دردهد یک سلاو یک کرم، عزازیل گوید نصیبی برم. اما در کنار این قهاریت، لطف و کرم خداوند چنان است که اگر سلای کرم در دهد و مردمان را بر سفره احسان خود بخواند، عزازیل یعنی شیطان که از درگاه خداوند رانده شده هم به امید کرم خداوندی بر سر سفره احسان او خواهد نشست. سلا در دادن یعنی کسی یا کسانی را برای اطعام یا بخشش فراخواندن، و این کلمه در اصل به معنای آتش و آتش زیاد است، چون در میان اعراب رسم بود که برای دعوت گمشدگان در صحرا و غریبان در شب آتش می افروختند تا آوارگان آتش را ببینند و به آن سوی بیایند. از همین روی کسانی که از جود و کرم بیشتری برخوردار بودند، آتش خود را بر بلندی روشن می کردند تا کسانی که در دور دست صحرا هستند هم آتش و سلای کرم آنها را ببینند. در اوصاف فرزند برومند ابا عبدالله علیه السلام، جناب علی اکبر سلام الله علیه آمده است که از بسیاری جود و کرم آتش بر فراز بلندی ها می افروخت. کان اذا شبت لهو ناره یوقدها به شرف الکاملی کیما یراها باعث مرسلون او فرد حی لیس بالآهلی. یعنی علی ابن الحسین آتش و سلای کرم خود رو بر بالای بلندی می افروخت تا خستگان و راه گم کردگان در دور دست صحرا هم آن آتش را ببینند و بر سر خوان کرم او حاضر شوند. سعدی هم صفت جود و کرم خداوند را ستایش می کنه و می گوید اگر دردهد یک سلا و یک کرم، عزازیل گوید نصیبی برم.
بیرخ جانم ده رخ مگردان، رخ مگردان از من مسکین مکان.
ما را به دعا کاش نسازند فراموش، رندان سحرخیز که صاحب نفسانند.
خود ز عشق سینم خون کرده ای از فراقت، از فراقت دیدم خونی
تردیدی گدای درگاه توی. ما را بدین مهر و اصرار برسان به جوشش مؤمنانه در راه خواندنت ای مهربان پروردگار. به نام دعا
بر من مسکین ستم تا که کنی بر من مسکین ستم خستگی یا عجز من میبین مکان، خستگی یا عجز من میبین مکان.
چند نالم از جفا و جور تو، چند نالم از جفا و جور تو، بس کن و بر من جفا چندین مکن، ای داد چه میخوایی بکن بر من روا، هر چه میخوایی بکن بر من روا، بی نصیبم نصیبم زان لب شیرین مکن. آخ داد
با عراقی گر تابی میکنی، با عراقی گر تابی میکنی، از طریق مهر کن، از طریق مهر کن، بس کین مکن.
روزداران ارجمند، طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت قرار بگیره انشاءالله. ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. دعوت میکنم شنونده کوتاه برنامه گفت نیوش باشید.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان عزیز و همراهان صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان بخیر. این دهمین شب از شبهای دیدار جان مشتاق با خرد شیرین کردار هستی است. دیدار یار بر شما مبارک باد. آنگونه که می دانید در این شبهای عزیز به رسم گفت نیوش هر شب، نگاه و اندیشه خود را معطوف کلام حکمت‌آمیز حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام می کنیم تا ذره ای از این اقیانوس شیرین را بچشیم و بچشانیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار دهم، حکمت 328 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. برای این جلسه حکمت 328 نهج البلاغه رو در نظر گرفتم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمود: ان الله سبحانه فرز فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما متع به غنیه و الله تعالی سائلهم عن ذلک. خداوند سبحان روزی فقیران را در اموال ثروتمندان مقرر داشته است، پس هیچ فقیری گرسنه نمانده جز بدان سبب که ثروتمندی از حق او بهره‌مند شده است و خدای متعال توانگران را از این کار بازخواست خواهد کرد. این حکمتی که برای شما عزیزان خوندم تناسب تام و تمامی دارد با ماه مبارک رمضان. برای اینکه یکی از توفیقاتی که در این ماه برای ما حاصل می شود این است که با گرسنگی خودمان و تشنگی خودمان به یاد گرسنگان و تشنگان بیفتیم و زکات فطری که در آخر به طور وجوب ما باید انجام بدهیم در واقع کامل کننده نماز و روزه ماست که به زکات ختم میشه. در حقیقت ماه مبارک رمضان یک مثلثی است از زکات، از روزه و از نماز مضاعف، چون در این ماه خیلی تاکید شده که انسانها حتی المقدور بخشی از نماز شب را اقامه کنند. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که این سخن امیر مؤمنان علیه السلام بنابر کلمه فرضی که در اینجا آمده به نظر شارحان معطوف است و اشاره دارد به وجوب زکات در زندگی انسان. ابن ابوالحدید در حدیث صحیحی از ابوذر رحمت الله علیه آورده است که ابوذر گفت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم در حالی که در کنار دیوار کعبه نشسته بود. آن حضرت وقتی مرا دید فرمود به خدای کعبه سوگند اینان همگی زیانکارند. آدم ها رو نشون داد. و من عرض کردم که یا رسول الله اینان چه کسانی هستند؟ فرمود آنان که مال زیاد دارند همه زیانکارند، مگر کسانی که نسبت به این مال توجه دارند و اذعان و اعتراف می کنند که حقوق فقرا در مال اینان قرار داده شده و آن را ادا می کنند و البته اینان اندکند. بنابراین امیر مؤمنان اینجا بیان می کنند که در اموال ثروتمندان حقوق فقرا قرار داده شده، یعنی ما اگر مالی به دست می آوریم بخشی از مال ما نیست، مال فقراست. حالا این بخش یک جنبه حد اقلی دارد و یک جنبه حد اکثری دارد. جنبه حد اقلیش آن است که ما زکات را بدهیم یا خمس را بدهیم، این دوتا حد اقلن. و جنبه حد اکثریش آن است که هرگاه هر نیازمندی به ما که امکانات مادیمون نسبت به دیگران بیشتره به ما روی آورد باید نیاز او را پاسخ بدیم. و در قرآن کریم آمده است که و حق للسائل والمحروم، برای سائل و محروم حقی است در اموال کسانی که دستشون به جیبشون میرسد. بنابراین در ماه مبارک رمضان بسیار بسیار نیکو است که این حقوق را بیشتر از ماهای دیگر به رسمیت بشناسیم. و من البته به شما عزیزان عرض میکنم که از نظر نهج البلاغه انسان باید مدام کار بکند. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمودند که خداوند سبحان در اموال اغنیا خوراک فقرا را قرار داده، پس بنابر این اون خوراکی که داده شده باید ادا بشه. بعضی ها هستند که بی آنکه به اطرافیان خودشون و فقرا توجه کنند میگن آقا مال مال خودمونه و هر جا خواستیم مصرف میکنیم. انسان مسلمان البته این دیدگاه را نداره و نخواهد داشت. در ادامه امیر مؤمنان بیان میکنه که فما جاء فقیر الا بما متع به غنی، میگه هیچ فقیری فقیر نمیشود الا اینکه اون غنی بخشی از مال فقیر را به یغما برده. اما این جمله‌ای که در اینجا بیان می‌فرماید، این جمله به نوعی مفاد اون سخنی را که علی الاسلام نسبت داده می‌شود را تایید می‌کند. البته بعضی از نسخه ها به جای کلمه متعه منعه را آوردند. مرحوم فیض الاسلام این جمله را این گونه نقل کرده، میگه فما جاء فقیر الا بما منع به غنی، کلمه متعه را به کار نبرده، کلمه منعه را به کار برده. منعه یعنی مالی که ثروتمند از غنی باز می‌دارد، چون باز می‌دارد فقیر فقیر می‌شود، چون مال فقیر را غنی میخورد فقیر گرسنه نمیماند. فقیرم خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در فرهنگ اسلامی ما فقیر به کسی میگویند که دخل و خرجش با هم نمیسازه. لذا فقیر به انسان بیچیز نمیگن. فقیر به کسی میگن که دخل و خرجش با هم نمیخونه، نه اینکه مثلا ما بگیم آقا یه نفر آدمی رو بگیم هیچ گونه درآمدی نداره فقیر میشه. نه، فقیر کسی است که ممکنه درآمدم داشته باشه ولی درآمدش کفاف زندگیش رو نکنه. اگر دستش کلن خالی باشه در فرهنگ اسلامی به اون فقیر نمیگن، به اون میگن مسکین. بعد امیر مؤمنان علی السلام در ادامه بیان میکند که والله تعالی سائلهم عن ذلک، خداوند روز قیامت همین ثروتمندان را به پای میز محاکمه و مؤاخذه خواهد کشوند، از اونا سوال خواهد کرد چرا با وجود شما عده‌ای نتوانستند به خوراک لازم خودشون پی ببرند. لذا خدا از اغنیایی که مال فقرا را نمیدهند مؤاخذه میکند و هر کسی که خدا او را مؤاخذه کند شایسته رفتن به بهشت نخواهد شد. پس بنابراین اغنیایی که مال فقرا را نمیدهند شایسته رفتن به بهشت نخواهند شد.
انفاق و زکات در مثنوی معنوی مولوی.
جناب مولوی در مثنوی هم از زکات سخن گفته هم از انفاق سخن گفته. در جایی از انفاق به معنی عام به کار میبرد و مؤمنان را مسلمانان را دعوت میکند به انفاق کردن. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. بیان میکنه که اگر شما انفاقتون نانیست در روز قیامت به شما نانهای زیادی خواهند داد و اگر انفاقتون جانیست به شما جانهای متعالی خواهند داد. گر بریزد برگهای این چنار برگی بی برگیش بخشد کردگار. هر که کارد گردد انبارش تهی لیک اندر مزرعه باشد بهی. بعد اون وقت اشاره میکنه که میگه که ابر برناید پی منع زکات و زنا افتد و با اندر جهاد. مولوی معتقده که هر یک از اعمال دینی را که ما انجام نمیدهیم البته اینها آثار و تبعات بدی به بار خواهد آورد، که یکیش اتفاقا بیان میکنه که هرگاه ما زکات ندهیم ابرهای ما خسیس خواهند شد. پس یکی از راه‌های کسب باران از ابرها از نظر مولوی این است که ما زکات و انفاق را به موقع انجام بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
من یه ربطگرم، ما قبلا به خاطر هر یه دونه آشغالی که روی زمین میدیدیم یه بار پشتمون خم میشد، اما الان برای هر ماسک و دستکشی که روی زمین میبینیم پشتمون میلرزه.
لطفا رعایت کنیم، ما رفتگران سلامت و پاکیزگی رو دوست داریم.
نه
ما دوست نداریم بیماری و ویروس کرونا رو به زن و بچه خودمون و مردم انتقال بدیم.
رعایت بهداشت جامعه نشانه فرهنگ و باعث سلامتی ماست.
همراهان ارجمند، شنوندگان فرهیخته، از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. عرض کنم که بخش شبانگاهی تقریبا رو به پایان هست. یک برنامه تا پایان، این برنامه تا این بخش باقی است. گلهای کیمیای سعادت که لحظاتی بعد خواهید شنید. اجازه بدید که من به اتفاق همکارانم